بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. در مقدمه این درس ها و مباحث که شروع میشه دو مطلب را عرض میکنم. یکی این که قداست اون محفلی، اون جلسه‌ای که نشان میدهد اساتید خود را دانشجو میدانند فوق توصیفه، اساتید بزرگوار اعتراف کرده اند، اعتراف میکنند که ما دانشجوی را رهانه کرده ایم، فوق العاده ارزش داره ایم. معنیش این است که ما از در درونمون هر لحظه اشتیاق به افزایش معرفت را داریم و خواهیم داشت. این یک مسئله که برای ارزش این جلسه عرض شد. مسئله دیگری که اونم به طور مختصر عرض میکنم این است که منعزل شدن از شهر و قوقای آن، مثل شهرهای بزرگ، و خزیدن برای چنین گوشه های بسیار باصفا و ناب، مسلمن در فعالیت های مغزی ما و روانی ما اثر بسیار بزرگی خواهد گذاشت. یعنی الان ما می توانیم دیگه با خود حقایق رویارو شویم و نه به معنای خلع، بلکه به معنای یعنی این گونه آماده شدن فضا برای درس و بحث، نه این که ذهن در خلع قرار می گیره، بلکه ذهن با یه حالات پالایشی روبرو میشه. هیچ ملاحظه فرمونده گاهی در تپه ها این آدم میشینه شبها، این تماشای این ستاره ها و مناظر طبیعت و تماشای این مادر بزرگ، آدم احساس بگه که واحدهای اندوخته میان در ذهن انسان یه حالت پالایشی میگیرن رد میشن. داستانیست که متاسفانه ماشین از دست ما گرفت. خیلی عظمت داشت این دو جاها که انسان با اندوخته های خود مستقیما رویاروی بشه، مخصوصا بر مبنای اخلاص و بر مبنای صفا و حقیقت یابی. به هر حال این جلسه جای بسیار تبریک، واقعا تبریک گفتن است که خداوند متعال بر ما لطف فرمود که در چنین محیطی زحمت کشیدن آیان، خدا توفیقشون بده، آماده کردن برای رویارویی با معارف ناب، با درون ناب، با قطع نظر از عوارض جنبی که گاهی مطالب را تیره میکنه. به هر حال با لطف خداوندی شروع میکنیم و تا اونجا که بتوانیم به اصلاح طلبگی خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. در فلسفه حقوق که البته عرایض من در دو قسمت خواهد بود، یک قسمت فلسفه حقوق هاست و یک قسمت هم حقوق بشره. حتی به من خیال میکردم که همه درس های این جانب در حقوق بشره غرب و اسلامی و تطبیق اونو بر یکدیگر خواهد بود. بعد دوستان گفتن نخیر، یک چند تا درسی هم در فلسفه حقوق بیان بشه. به همین جهت عرض میکنم که مقدم کردم، جلو انداختم فلسفه حقوق را. ما سه نگرش بر نظام های حقوقی داریم، سه نوع نگرش. نگرش اول، حقوق و مقررات جاری خاصی در هر جامعه. میخواییم ببینیم نظام حقوقی این جامعه چیست و مبانی اون کدام است. و تفاوتش با سایر نظام ها چیست؟ ممکنه انواعی از بحث ها در حقوق مدون و مقررات مجموعی یک جامعه مورد توجه قرار بگیره، مثل قانون مدنی. در کلاس هستیم و دانشگاه داریم درس و شرح میخونیم، حقوق مدنی میخونیم، حقوق کیفری میخونیم و هرکزا. قسم دوم حقوق نظریه. حقوق نظری معناش این است که مباحث ما، مورد بحث و بررسی و تحقیق ما، قوانین تدوین شده و اثبات شده نیست، بلکه با یک توجه دقیق تر به مبانی حقوق هاست که خب این حقوق مبناش چیه، اون حقوق مبناش چیه، به شرط این که این بحث در مبانی تقریبا میشه اینطور گفت که مستقیما مربوط بشه به مواد منطبقه، مواد مقرره و قوانین مقرره جوامع. این میشه حقوق نظری. یعنی مورد نظر بدیهی نیست، تثبیت شدن نیست، شاید چنین باشد، شاید چنان باشد، احتمال میرود منظور تدوین کنندگان این باشد. آیا این ماده قابل تایید نظر نیست؟ آیا این ماده احتیاج به تبصره نداره؟ اینو میگه حقوق نظری و جا هم داره و بسیار جاش خالیه. قسم سوم از دیدگاه های ما درباره مباحث حقوقی فلسفه حقوقه. اینجا یک مسئله را مقدمتا ما باید در نظر داشت باشیم که فوق‌العاده‌ای داره. اون اینه، بعضی از فیلسوفان حقوق و مورخان فلسفه حقوق مطلبی دارن که من عبارت یک شده را عرض میکنم که او میگوید من وقتی که میشنوم اشخاصی در صدد دریافت فلسفه حقوق هستم، نگران میشوم. این تعبیر هست، منتهاش مقصود از این نگرانی چیه؟ مسلماً یک حالت روانی معهودی از نگران شما داریم نیست که میترسه از یه چیزی که مثلا وارد بشه و مثلا زخمش وارد کنه، این چی نیست قطعا. نگران میشوم یعنی به نتیجه نخواهد رسید. استدلال که میآورد اینه، میگوید زیرا اصول و مفاهیم کلی نظام های حقوقی اغلب مبهم و به اصلاح ما دعاویش یک دعاویه. چیز مقرر شده را ما فلسفه میگیریم برای خود حقوق، شده پیش میره، داره به همین شرط ترتیب پیش میره. چه اگر از اینا من توضیح نرز میکنم، مبنای حرف اون شخص را من توضیح نرز میکنم، تحلیل میکنم، چه اگر بشر راه دیگری را برای زندگی انتخاب میکرد، معلوم نبود این حقوق ها به جایی برسه. بسته به این است که چرا این راه انتخاب کرده که به چین حقوقی ملزم شده و به تدوین این حقوق ها ضرورت پیدا کرده. اجازه بید یک مثالی را من عرض میکنم، یکی از این مبانی را. فرض فرمایید که اگر حقوق ها ادعا کنند که مبنای ما عدالت، میخواییم عدالت را برگزار کنیم میان افراد، میان افراد و طبقات، میان طبقات، میان گروه ها در جامعه، عدالت. خب قطعی است که مثلا پیش خواهد آمد که عدالت چیست و به چه دلیل بشر ملتزم بشه، ملزم بشه که به عدالت رفتار کنه با وجود جریان تنازع در بقا. استدلال میخوادیم، این دلیل میخواد. نه آقا، انسان از این خوشش میاد، این اول ادعاست. چه الزام کرده بشر را که در مقابل اصالت قدرت و اصالت تنازع در بقا، اصالت تعبیر کرده مقصود اصالت ارضی نیست ها، جریان کلیه دیگه، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد، رو اون حساب دارم عرض میکنم. حالا فعلا قرار دادی من کلمه اصالت عرض میکنم، اصالت تنازع در بقا، به اصلاح ایده از حیوان شناسان، به اصلاح ایده از جامعه شناسان. چرا عدالت؟ و متاسفانه هم هر کجا که علم توجیه نشده در مدیریت جامعه دخالت کرده از این دفاع کرده، علم توجیه نشده متاسفانه. و این را باید اونهایی که میگوین بگذارید علم با قطع نظر از حیات انسان ها کارش انجام بده، مثل هنر برای هنر، نمیفهمیم اینا چه میگوین، که توجیه نشود با عقل، با خود علم توجیه بشه، بشر وضعش بالاخره میخوره به اصالت و قوه، انتخاب اصلح، کلمه می چقدر زیباست، انتخاب اصلح برای زندگی، اون وقت حقوق ها اینها می شود مانند تار عنکبوت که فقط ضعفا را به تور می اندازه. و این مثال را از سابق گفتن را که این حقوق ها، این قوانین، مقررات به مثابه مانند تار عنکبوته، هیچ وقت قوی به اونها نمی افته. در هر حال در فلسفه حقوق اینا که عرض کردم، اون مبانی اولیه و اصول بنیادین حقوق ها بحث می شود و خیلیم جا داره، واقعا هم جا داره و به نظر میرسد کم کار شده است این مسائل وجود داره. خب برای چه مسئله عدالت را اصل موضوعی گرفتید بفرمایید، ولی فلسفه با اصل موضوعی همچه خیلی میان خوب نداره. میگه چرا مرازه فرمودی و اصل موضوعی این است که ما اینا تثبیت شده فرض میکنیم، برو جای دیگه ببین درست است یا نه. میشه عدد، عدد دار ریاضیدان کار نداره وجود داره یا نه، عدد را کاری نداره که ماهیتش وجود داره، وجود داره مفروغ میگیره، عدد را کاری نداره که ماهیتش چیه، حواس اولیه چیه، کاری با این نداره. ریاضیدان میگوید عدد که وجودش به عنوان یک موضوع تثبیت شده وجود دارد و این علامات به طور قرار دادی این مفاهیم را دارن، ما روی اونها این عملیات ریاضی را انجام میدهیم، اینا بگیم اصل موضوعی. آیا واقعا برای بشر ناتوانی نیست که بگوید عدالت برای من اصل موضوعیه؟ یعنی دلیل ندارم. برو آقا، خواهش میکنم بری عدالت کنی. چطور شد فطرت، کامون سنس در همه جا محکوم بشه؟ اینجا برای توجیه حقوق ها بگوییم آقا فطرت عدالت را میخواهد. یک بام و 12 هوا ما نداشتیم، توجه فهمید یا نه؟ چرا اونجاها همون فطرت وقتی میخواد خدایابی را مطرح کنه برای بشر، همون فطرت میخواهد الشورت اشتیاق به کمال را یه حقیقت ذاتی بیان کنه، اونجا میفرمایید آقا مورد اختلاف از فطرت بنا نشده. ولی در اینجا وقتی که دست از همه چیز کوتاه میشه، میگه نه استدلال بیاد، شما در این نکته استدلال بیاد که به چه دلیل ما به عقلیات بگوییم به ما ضعف راه بدید، میدون بدید، ما هم داریم نفس میکشیم. یا آزادی ما مقید به صلاح دیده شما نباشد، غیر از قضیه فطرت چیزی هم هست، غیر از یه دریافت درونیه، چقدر این خوبه، این بهتره، این صحیحه، این درسته. به هر حال نظر مبارک آیان هست دیگه، اساطیر بزرگوار ما این مسائل را قطعا ملاحظه فرموده اید که چقدر میخوریم به ادعاهای بی اثبات، اثبات نشده. و این هم اونچنان بدیهی نیست که شما بگوید یه اصل بدیهی بی نیاز از اثباته، مثل یه عدالت، یه اصل بدیهی غیر قابل اثبات. چون در اصول بدیهی دو نظریه دارید شما، یکی اصل بدیهی به این معناست که بی نیاز از اثباته، مثل کل بزرگتر از جز است، جز کوچکتر از کل است، یا این که نه اصلا غیر قابل اثباته. یه دور لازم میاد و اون مسائل که در منطق کلاسیک و منطق جدید داره. این مباحث فلسفه حقوقه و انصافش این است که این مرد به نظرم چیزه کلو دو پاکیت که میگوید من نگران میشوم از این که ادهی میخواهند فلسفه حقوق ها را بفهمن، اگرم تصدیقش نکنیم 100% اعتراف میکنیم که یه مطلب عمیقی گفته، مطلب خوبی گفته، که کجا شما اینها را بدیهی میگیرید و میروید. اینجا اجازه من یه جمله هم عرض میکنم و جمله معتبره ولی خیلی مربوطه. همینطور که عرض کردم اینجا ممکنه آیان حقوقدانان بگوین آقا یه مسئله فطری عدالت باید عدالت ورزید و این حقوقان برای تحقق بخشیدن به زندگی عادلانه است. آیا این پسر برادر تعبد نیست؟ چرا فقط در الله اکبرها آلرژی پیدا میکنید؟ چون اینجا به ما میگید آقا بروی، خب بروی بی سیگال بروی، چگونه دست اقوی آرام میتوان بس به این که لازم از شما حق او رو ادا کنید، دستمونش را درست بدهید اگر که قدرت نداره ازش از خودش دفاع کنه. اونجا چرا میگید باید؟ ولی وقتی میرسید به این که آقا ارتباط با کمال مطلق در درون ما انسان ها هست، اینها را آلوده نکنید، الله اکبر، اونجا چرا آلرژی پیدا میشه به نام تعبد؟ ولی اینجا به نام تعبد این آلرژی پیدا نمیشه. این همینطور که از میکنم ملاحظه فرموده استدلال برای اینها خیلی قانع کننده نبوده که عدالت دیگه در نظر شریفتون هست دیگه. اون شنیدم که بوالعلا به همه عمر لحم نخورد و زوات لحم نیازرد، در مرض موت با اجازه دستور خادم او جوجباب محضر او برد. خواجه چه اون تیر کشته دید برابر، عشق تحسر زهر دو دیده بیف شد، گفتا به تیر از چی شیر شرده نگشتی، تا نتواند کسن به خون کشد و خورد. مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد، حتی اصالت قوه ناخ آگاه در انسان‌هایی که تا حدودی درباره ارزش‌ها قیافه مثبت نشان میدن نفوذ کرده، چرا تر به اونهایی که از بشر فقط بعد مادیش ها میبینن، شما چطور میتونید عدالت اثبات کنید؟ لذا در اون جاها که احساس میشه قانون عدالت نشون نمیده، چه باید کرد؟ اینجا شروع میکنم برای توجیهات اینا. یک مثال در داستان توسعه، نظر مبارک نونه است در داستان توسعه میگوین آقا برین جلو، تکنولوژی بره جلو. بسیار خوب، در این جریان من سال گذشته یک دستگاهی خریدم، دستگاه صنعتی بود. این سال بهتر اون را وارد کردی به میدان، من چیکار کنم؟ تمام سرمایه‌ام روی همون اون است که این سال دموده شده. جناب توسعه گرا میمون آقا شما جلو ترقی را میگیرید؟ نه، من دیدم به عدالت میسوزه، من دیدم به انسان ها میسوزه. ملاحظه این فرمایی یک جواب قانع کننده پیش نمیاد. یک سال ازش گذشته، این بیچاره هنوز کار نکرده، از شمت سرمایش هم در نیاورد و اینها، یک دفعه یک دستگاه جدیدتر پیش میاد، میگه به من چه بیان نزدور. اون وقت مثل این که انسان با مواد بی‌نهایت روبروست و میتواند از اون بی‌نهایت استفاده کنه، دیگه برو جلو بریز بریز برو بریز کجا بریزم بدرم این روده و جیگر و عشبت که دل زمین که ازش میکشید بیرون، مگر بی نهایته؟ ها، اینجا وقتی بحث میشه حقیقت یکی آدم میخوان جواب بدن ها، چون مسئله تکامل و یوتیلیتاریانیستی سودگرایی عجیب نفوذ کرده در دوران ما، میخواد همون رو داشت باشم جواب بده به کارش. ما میبینیم آقایان غیر از مقالطه چیزی ما نمیشنیم یا هست من تا حال نشنیدم، که الان این بیچاره یک عمر زحمت کشید، الان دستگاهی برخوره شما چیز کرده، دستگاه کرده، جامعه و خودش ازش استفاده میکنن، یا الله اومد دنبالش بهتر عالی‌تر، محصول بسیار زیباتر میمونه دستش این سرمایه. چی کار بکن؟ شاید مثلا یک دهم ارزشم نمیخره. اینها بی جوابه، اینها جواب عادلانه نداره، جواب قانع کننده نداره. مسئله خیلی مسئله دشواریه. این هم علتش این است که پیشرفت تکنولوژی آقایان، من هم در خارج در این کنفرانس ها صریحا اعتراف شنیدم، هم در دار خودمون چی میان بحث میکنیم، صریحا میگن تکنولوژی علوم انسانی را زده کنار، از صحنه خارج کرده انسان را. اخیراً 5-6 ماه پیش در انگلستان، شاید هم یه خود بیشتر، کنفرانسی داشتیم اونجا بحث شد و اینها. یکی از اساتید اونجا صریحا گفت که علوم انسانی پشت صحنه است. و طبیعیه دیگه، وقتی توسعه به عنوان توسعه در بود مادی انسان، طبیعی است که بیچاره انسان صداش به جا نخواهد رسید. به هر حال بحث از فلسفه حقوق دیدگاه سوم ماست برای حقوق ها. بسیار هم مفیده، خیلی هم مفیده، به جهت اینکه دید ما را بازتر میکنه، تحقیقات ما را پیش میبره فلسفه حقوق. و چه ادماس های بسیار گرانبهایی در میان این زغال سنگ ها، انبوه زغال سنگ هایی که از روزگاران گذشته برای ما یادگار مونده، میشه استفاده کرد ازش. به عنوان مثال در حقوق این آقای ادم دقیقا نظر ما قبل فرائن است یا در دوران و بعد از فرائن است، این مسئله ما داریم که 42 ماده در آیین دادرسیشون معروفه. یکیش اینه که از متهم پرسیده شود ما که از شما در این باره، در باره اتهام شما سوالاتی میکنیم، آیا زبان شما با وجدان شما تطابق دارد یا ندارد، توافق دارد یا ندارد؟ این را ملزمش میکنم که وجدانن درست بگه، راست بگوید. ببینید این خیلی ریشه داره که از در حدود 3000 سال پیش در نژاد اجیپت، در مصر، در حقوق مصر ما میبینیم، در افسانه‌های آفریقا، اونجاهایی که به مسائل حقوقی ظریف مخلوط به اخلاق، مخلوط به فرهنگ میبینیم، از این ظرافت کاری ها میبینیم. چی میبینیم؟ عجیب، ریشه های بسیار ظریفی از حقوق در اون دوران ها دیدن میشه. و اینها مباحث بسیار خوبیه، این که بشر را متهم کنیم که بشر تدریجا در این 3000 سال از تمدن بین النهرین به این طرف به این مفاهیم دست یافته است و الا قبلا نمیدونست. و این طور میشه من و سمرتی هند و هندویزم، ما یکی در مسائل در حقوق میدیم واقعا جایه، بسیار جایه استفاده است. دلیل میشه بر این که انسان اون ریشه های والای یه حقوق انسانی را در درون خودش که فطرت الله التی فطر الناس علیها بوده است. اینها خیلی قابل تحقیق. این مسئله اول ما چه امروز عرض شد، سه دید برای حقوق ها. حقوق دید اول بحث در قوانین و مقررات حقوق یک جامعه، نظام حقوقی یک جامعه. دوم نظری، حقوق نظری، بحث نظری در حقوق ها. سوم فلسفه حقوق. بحث دوم ما عبارت هست از تقسیم بندی در باری خود حقوق ها، که عبارت هست، البته همه این نیست، مقداری مهمش این هاست که وضعی و طبیعی و پتری و مذهبی. این البته این یه آرزو هست، یه آرمانی هست که برای کسانی که خب عاشقانه در این مباحث وارد می شوند جسته گرفته می بینند که آرزو این بود که حقوق جنبه فطری داشت، تلفات کم داشت. چون جنبه فطری داشت باشه آقایان، می دونید یک انگیزه و یک عامل جوشش درونی داره انسان. در اجراییات کمتر به اشکال برمیخورد، در سود پرستی ها و خودخواهی ها عجب کمک میکرد به بشر. مثلا ما که عقیده ما این است که عدالت گرایی یه حقیقت فطری بشره، ببینید چقدر به درد ما رسیده، چقدر به ما کمک کرده. حد اقل وقتی که میخواهیم یک جامعه یا فردی را که ظالم است محکوم کنیم، عدالت را میگوییم تو عدالت نمیورزی، از این جهت تو انسان نیستی. از این تعبیر ما میتونیم بکنیم و این به طور ناملموس خدمت عجیبی داره به بشر انجام میده. در ولی اون شده در بحث خیلی با همدیگه مثلا اختلاف هم داشته باشید، اما جد و فضای زندگی دست جمعی انسان ها عدالت را هنوز از قداست نینداخته. هر قدرم نیچه ها اومده، فردریک نیچه ها، اپیکور ها، بنتام ها، لذت پرست ها، هیدونیست ها، اینا اومدن هر چم خواستن آلوده کنن فطرت انسان ها را، بالاخره انسان از درونش عدالت را میخواهد و دلیل این است که او را مستند قرار میده برای هر جامعه در هر حال، نه فقط به متدین ها، نه فقط به اونهایی که به ارزش های معنوی معتقدن، نه میگه تو خلاف عبد داری میگی. لذا همینطور که در قبح خودخواهی استناد میشه به فطرت، از آغاز زندگی بشر که این ادعاش یه خودم مشکله، بگیم آغاز تمدن ها این چیزتره، احتیاط آمیزتره، از آغاز تمدن ها تا کنون خودخواهی دشنام بوده تا حال، مگر اینکه مسئله اخلالات روانی پیش بیاد، مگر اینکه خود یک معنای دیگه داشته باشه و خودخواهی معنای دیگری داشته باشه. اگر خودخواهی معنایش این است که تو طواف میکنی دور خود طبیعت و دیگران را به رسمیت نمیشناسی، مگر در دامنی خود، یعنی جز خود را به حساب نمیآوری، مگر اینکه خود تو امضا کنه، این دشنامه. در هر ملتی که یه بوی از تمدن بوده، حالا اگر یه جوامعی باشه که نه خیر هنوز زندگی افتراعی را دارن میگذرونن، ما کاری با اون نداره. از آغاز 21 تمدن تا حال جوامع و فرهنگ ها خودخواهی را به طور فطری ترد کرده، استفراغ کرده، ترد کرده. مثلا میگه آقا بافزده ولی متاسفانه خیلی خودخواهه، هنرمند خوبیه ها اما متاسفانه خیلی خودخواهه. حتی گاهی شده از که اون امتیاز فدای این خودخواهی شده. گفته بسا حرف نزن، چون اگر مثل خودخواهی در کار باشه این مطالبش اساس نداره، اولین شرط میگه در خودش اثر کنه و این اثر نکرده. اینها اون مثبت مسئله عدالت و این مسئله خودخواهی از نظر منفی، اینها را ما میتونیم به طور فطری مطرح کنیم. اگر حقوقها جنبی فطری قبول کرده بود بشر، ادیان حقوق فطری داره، مطرح میکنم و معذر میکنم از خواهم کرد اونها انشاءالله میرسیم، چون فاصله نردبانی که ما بین فطرت و خدا قرار میگیره یه پله بیشتر نداره. اگر فطرت فطرت باشه، اگر فطرت صاف باشه، فطرت الله الذی فطر الناس علیها، اگر میپذیرفت، نپذیرفته و متاسفانه از این عدم پذیرش هم دائما در حال تلاش و تکاپو و رنج بوده بشر که یک ریشه حقیقی برای حقوق خودش پیدا نکرده، گاهی میزنه به این طرف، گاهی میزنه به اون طرف، گاهی میزنه به تحولات روزگار، گاهی بروز مسائل تازه و اینها. اگر فطرت را قبول میکرد این خیلی مسائلش حل میشد، ولی قبول نکرده و میگوید که فطرت‌ها مختلفه چنانکه وجدان‌ها مختلفه. این اشتباه بزرگی است که ما جزء سایر اشتباهات می‌بینیم، زیرا مگر عقلی که از دیدگاه تمام اقوام ملل لازم الاتباع است مگر یکسان حکم می‌کنه؟ این 2300 تا مکتب را در فلسفه، در حقوق، در اقتصاد چه به وجود آورده؟ مگر مدعیانش میگن ما شب خواب دیدیم؟ همه میگن استدلال عقلی دارن و اینها روی آروی همه گاهی هم به خونریزی میکشید. خب آقای ارسطو شما از کجا میگید هیولا وجود داره؟ میگه استدلال عقلی داره. جناب افلاطون شما از کجا میگویید که هیولا وجود نداره؟ میگه استدلال عقلی داره. این بحثی که دور عقل است، دور وجدان هم باشه، دور فطرت هم باشه، یعنی شما با این اشکال دست از عقل بر نمیدارید اولاد آدم، باز از عقل تبعیت میکنید، با این چه میدانید این همه تضادها به وجود آورده و این همه اختلافات را به وجود آورده است. اصل فطرت را شما بپذیرید، اون وقت در اختلافات از دیدگاه اکادمیک، از گاه دانشگاهی، از گاه حوزوی بیاییم به این اختلافات را به حد رقابت سازنده بیاریم، نه در تضاد کشنده. از دست اون بر میاد، شوخی نکنید. ما از شما بشر قدرت خیلی زیادی سلاح داریم، فقط یک شرط که هوا هوس بره کنار، خودخواهی بره کنار. به قدری این اختلافات را میشه مثل ماه به اصلاح مردم رقابت سازندش کرد، رقابت بزن جلو، اون بده جلو، این بدنه جلو، این بره جلو، حقایق تازه متولد بشه، نه تضاد کشنده. بنابراین این درست نیست که فطرت یا وجدان اینها مورد اختلاف. عقل هم همینطور، احساسات هم همینطور. وقتی مطلق را به طور مطلق منکر می شدن، ما زیبایی را آوردیم جلو، گفتیم زیبایی را چه فرمایید، طرف هم آدم های بافضلی بودن، زیبایی را چه فرمایید، به طور مطلق خاصه انسان هاست. اون تاش از نظر شما مثلا گل زیباتر از چمنه، مثلا از نظر ما چمن زیباتر از گله، مثلا دارم عرض میکنم. یا شما رنگ گلهای تیه را بیشتر دوست دارید، ما رنگ باز را بیشتر، ولی گل مطلق سمبول زیباییه. گفت اعتراف میکنم، این الان در این نوشته‌های بنده این موضوع، گفت اعتراف میکنم، اقرار میکنم، اعتراف میکنم، نه با شما موافقم، این باید تشکر کنم، با شما موافقم. گفتم مصادیق زیبایی ممکنه مورد اختلاف با من و شما باشه، ولی زیبایی مطلوب چیز که بگوید من از زیبایی بدم میاد. ممکنه برای ما خط زیبا خیلی جالب باشه، در اصل ساختمان زیبا خیلی جالبه، ولی زیبایی مثل به هر حال این مسئله فطرت را اگر میپذیرفت بشر، ولی نمیپذیرد و آلودش هم کرده ها، یک مقدارم شاید میگه من با فطرت فعلی کار دارم، نه این که اگر جاروبش کنیم، دستمال بیاریم پاکش کنیم، تصویر کنیم، این فطرت درست محاضی شطر واقعیاته، نه اون یک مسئله آرمانی و اوتوپیاییه. بله اگر چین بود خیلی خوب بود، ولی من اینطور نمیبینم. فطرت ها آلوده است، ممکن اونها این حرف را بزنن که اون وقت ما دیگه باید بحث دیگری را پیش بیاریم که میشود و این قدرت در شما بشر وجود داره، اثبات میخواد، این مثلا اثبات میخواد. به هر حال این حقوق ها چگونه به جریان افتاده است، این هم دقت در اینها از مسائل فلسفی بسیار مهمه. مبنای این که باید حقوق و مقررات بشر را اداره کنه، مبنای اصلیش اینه، ولی می باید ترقی کنه، ولی بسیار هنوز این مبناست. اونی رسو یک عبارتی داره، آلمان است، میگوید که نه این که واقعا ایده از بشر میشستن این قرارداد را گذاشتن، این تفاهم را کردن، نه، در حقیقت چنین برمیاد که بشر احساس کرد که امر دایر است بین این که آیا بیاد خواسته های بی نهایت خود را به جریان در بیاره که منجر به تزاحم و تصادم قطعی قطعی شد. به جلی اگر من خواسته بی نهایت دارم، خود شما هم خواسته بی نهایت دارید. هر فردی از افراد بشر میخواد که مالک همه چیز باشه. یعنی اگر شما میخواید همه اون چی که برای شما مفیده داشته باشید، خب منم همینطور اون چی که برای من مفیده است میخوام داشته باشم. تزاحم و تصادم بر این مبنا قطعی است. لذا بشر آمد از این تمایل نامحدود دارای لذت، من از کردم خیالی، دارای لذت خیالیشون در عبارتش میشه نیست، ولی من از کردم دست برداره به سود تمایلات محدود، اراده محدود قابل زندگی دست جمعی. قیچیش کنم بگم بله آقا من الان نمیتونم این لباس شما رو بکنم، اراده من اینجا محدوده، مسکنی که مال شماست من نمیتوانم به اون مسکن تجاوز کنم چون تصادم کشتار قطعی. این پس برای این بود است که همزیستی اجتماعی امکان پذیر باشه. حالا آیا اصل این بوده یا چیز دیگه بوده یا چیزی بوده که این هم با او بوده؟ الان اثباتش 100% مشکله، ولی مطلب خوبیه، مطلب مفیدی این حرف ایشون که اگر قوانین و حقوق محدود نمی کرد خواسته های بی نهایت گرای مردم را، زندگی امکان پذیر نبود. می پذیریم و مطلب خوبیه. منتهاش از اول حقوق ظلم کرد به خودش، نظام های حقوقی اون اینستی خودش را از اخلاق کنار کرد، گفت کلاه او را ورندار بسمه، من بسم الان من دور. صریح در عبارات هوگوت، روبرت هوگوت جاکسون، داستان دیوان کشور ممالک متحده آمریکا، ما این با شوی بینیم میگوید که ممکن است یک فرد آمریکایی از در اخلاق کثیف‌تر اخلاق مرد باشه ولی به حقوق عمل کنه. ما کاری با اون نداریم. مدرک مرحوم فرماید بله حقوق در اسلام، نوشته آقای مجید قدوری و لبسیه داخلی خارجی نوشته، ترجمه آقای رهنما، مقدمه در مقدمه. اصلا عبارات آقای جاکسون تقریع است بر این کتاب. اونجا این مطلب که از کدام دارن نشون. خب آیا این لازم بود؟ آیا اگر تزریق می کردیم به حقوق ها یه اخلاق ظریف را، می گفتیم که اگر این ایفای حق، این استیفای حق مربوط به وجدان بود، این شخص را ما ارزش بیشتر می دهیم و امتیازاتی می دهیم، مثلا فرض کنید در انتخابات او برنده است، مثلا از می کنم. بله من واقعا من طوره. الان ما می خواهیم اینجا انتخاب انجام بدیم، قطعا اون کسی عادل تره به طور طبیعی و به طور عقلی ما او رو مقدم می داریم. هیچ جای تردید نیست، هر کجای دنیا باشه یک نفر انسانی از با قطع نظر از عوارضش برای جامعه انسانی، یه جامعه خاصی اثبات شود که این شخص عادله و به اون چی که میگوید عقیدمنده و مبنا داره، قطعیش که جلو میفته و اونها اخلاقیه. یعنی بشر چرا باخته؟ یه باختنیه. هودان ها شایدم بگوید که کار ما را سنگین نکنید، حالا بگید خدا پدر ما را بیاموز که شما را تا اینجا رسوندید، وایلا هم دیگه را میخوردید، از اول بسم الله میگفتید و بعد میخوردید. نازکدید جانه، حالا شما به جایی که به ما دعا کنید و از ما قدردانی کنید به ما انتقاد هم میکنید که از تو بهتر میدنی به حساب بزن. میگه ماهیم اشت بوش را با هم جمع کرد، با هم دارن را میرن، این خیلی مهمه. اون نرونی که میگوید ای کاش بشر یه گردن داشت، من با یه ضربه میزدم ما اونا را میخواییم را بیندازیم. همین کار بزرگی خدا پدر ما را بیاموزه. شما دارید با ما سر به سر میذارید، سر به سر نذارید بذارید کار انجام بدیم. ولی به عقیده من این مطلب به طنز نزدیکتره. دلیلش هم این است که در قانون اساسی های پیش از قرن 18، شاید در قرن 18 اونا در حتی در مغرب زمین میبینیم میگوید همه برادرم برابرم الا به فضیلت و شرف. و این چقدر محرک انسان ها بود برای اشرت که عظمت ها به همون که آیه شریفه ماست، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا کلاه هم لبرنه دارید، مرتب را بدید، اشتراک کنید، همیاری کنید در پیشرفته ها و فلان. ولی این اکرمکم این الله اتقاکم، بابا سیستم را باز بذار برادر من، یکی بذار اونجا. و من هم بارها این را در جلساتی که توفیق داشتیم در این حقوق بشر شرکت کردیم، که در داخل که در خارج، میگفتیم بابا این را قید بیارید، این را قید بیارید بشر، چون اونم در حقوق بشر یه حولت اشراف عجیبی داره. درسته ها؟ خیلی شام حقوق بشر اشراف داره اونجا بود، مگر به فضیلت و تقوا، مگر با حیثیت بیشتر. از که در استیلارش هم پاش به جنگ گردنابش که حتی برای دو نفر شما مدیر انتخاب کنید، قطعا یک انسان با فضیلت انتخاب میکنید، هیچ جای تردید نیست. و این بحث های سیاسی حرفه‌ای، سیاسی منشی، درست مثل حقوق منشیه. ای کاش سیاست ها می دانستن سیاست مداران که اینا پزشکن، رستورانچی نیستن. پزشک نسخه میده میگه انجام بده، اگر سهر تا تدوسا میخواهید بکن این کارا برو، ولی رستورانچی میگه چه میفرمایید، چشم ما بیاریم خدمت شما، آبگوش میخواهید ها چی میخواهید، خورش میخواهید چه خورشی میخواهید بیارید. سیاست مدار خوب بودان خوب پزشکه، رستورانچی نیست. ای کاش از اول میدانستم. به هر حال اینم یک مسئله. دوم که اصل ریشه حقوق خیلی محکمه، خیلی محکمه. منتهاش عرض کردم این ریشه بسیار محکم که مثلا 4000 سال 5000 سال بعد از دوران تعهدها، بعد از دوران دولتها بگوییم که این به وجود آمده است، قدمی بر نداشته باشه برای انسان ها غیر از همزیستی. ما از حقوق به طور ناآگاه، ولو ناآگاه، توقع بیشتر از اینها بود در اسلام. اینه اینجا معلومش که اسلام چیکار بخواد بکنه. در حقوقش به طور ظریف اخلاق نفوذ کرده، به طور ظریف، که یکی از مسائل انشاءالله فلسفه حقوق خواهد بود که اخلاق و سایر شؤون انسانی هر کدوم به مقدار ارزشش در یک وحدت کلی چیز دارن، اشتراک دارن. اینجا یه نکته هم عرض میکنم که با اجازه شما این درسمون بس باشه. اون اینه، این حقوق جاکسون و روسو و چند نفر دیگه که من جمع‌آوری کردم صریحا میگویند چی؟ رسول با تشینه محمد صلی الله علیه و آله و سلم کار صحیحی کرد، همین رو یکیش کرد. انشاءالله که الان جام کم اینجا باشه دیگه باز بکنم پیدا کنم میخوره وقتون چی عرض میکنم انشاءالله پیدا کنم برای شهر بکنم. در همون قرار داد عبارت اسم پیامبر اسلام را صریحا برده، میگه بهترین کار رو او کرد یا کار صحیحی کرد، اینا رو همه یکی کرد. این یکیش. جاکسون هم عبارتش اینه، در همین مقدمه که عرض کردم، کتاب هم در دم دست هست، در دسترس هست. اونجا هم جاکسون صریحا میگوید که بر اسلام همه اینها را یکی کرد و این دنیا را گذرگاهی برای آخرت میداند. اسلام از این جهت همه اینها را در مسیر دین قرار داد و چه و چه و چه.
یک مسئله دیگری که در حقوق، در فصیح حقوق خیلی باید جای بحث و بررسی باشه اینه: حقوق ها برخلاف اون که بعضی ها ادعا می کنن همش مسترد به عقل نیست، در مجرای استدلال قرار می گیره. این دو بحثه در نظر مبارک آیان حتما هست. یه دفعه اینیست که می گوییم آقا تمام مواد این نظام حقوقی در این جامعه، در این کشور مسترد به عقله. من گمان نمی کنم یه عاقل همچی دایی بکن که در مقابلش تعبد را قرار بدهیم، ولی استدلال دارن. مثلا یه ماده خوب آقا این ماده را مثلا بفرمایید استدلال کنید چه ببینیم این ماده در فلان تاریخ چرا وضع شده است. چرا رسمیت داره و این که باید طرف هم به شما پاسخ بده اونم ضروریه، منتهاش در پاسخش که به عنوان دلیل مطرح خواهد کرد تکیه بر عقل محض نیست. میگه آقا کامون لو، درسته؟ عرف عام پذیرفتن و این زیاده. پس انشاءالله اینم در نظر مبارک باشه که تکیه بر عقل غیر از قدرت دلیل آوردنه. من دلیل میارم برای شما. مثلا اگر بفرمایید که خب جعفری در این جامعه ما مثلا این ماده برای چیه، میگم آقا این بیدلیل نیست. مثلا دلیلش این است که در آداب و رسوم ما یه همچی قضیه وجود داره. آداب و رسوم ما، ولی هر آداب و رسومی هم دلیل نیست که عقلی باشه، از اون که تابو باشه. اگر آداب و رسوم تابوی باشه، نه اینا شما زود میتونید رد نشونید، این تابوست و محرمات بیدلیل، شاید هم ضد عقل. و اما اگر استناد کردن به آداب و رسوم شما آرام میشید، ولی عقلی بحث نیست. پاره حقوق ها پاره. پس این هم انشاءالله در مطالعاتمون، در تتبعاتمون باید بحث بشه که این که عقلی 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 کجا شمید، چه جور همید، چند تا عقلی. به همین جهت هست که این آقا میگوید که وقتی که من میشنم یک کسی در صدد پیدا کردن فلسفه حقوق است من نگران میمونم، اول از کردم ها بعید نیست مستند به این باشه که همینطور خودش هم میگه مفاهیم و اصول در سرزمین های حقوق مبهمند. بله منتهاش بر بحث است که آیا این ابهام چیشونی دا میکنه درست است یا درست نیست، ولی این مثلا مطرحه. بنابر این در فرهنگ ها که امروز مغرب زمین یه عنصر فرهنگی ها پیش بکشه، خب بگیم چرا؟ بگه بدین دلیل مثلا مردم میخوان. البته این اول بحث است که مردم چرا میخوان، این تقاضا را کدوم عرضه به وجود آورده، آیا این تقاضا اصیله مثل تقاضای علم، تقاضای تکنولوژیه که اصیل اصیل اصیل، و اما این مدگرایی که قاتل اصول ثابت فرهنگ هاست و سپس قاتل خیشتن، این از کجا؟ دلیل نخواهیم آورد. چرا در به این چیزناد به عقل بشه؟ این اینشالا روشی خورده آیانم لطف کنند و بحث بشه که خیلی جای عرشبت اشتباه اندازیه، غلط اندازه، خیلی غلط اندازه. من در این مثلا مراوده ها چه صحبت ها میشه اینها، بل خودم اینا تجربه کردم. ما برای یک ادعا دلیل آوردیم، این قانع شده، دلیل آوردیم، در صورتی که جا داشتن در عقلی بگه چرا. و من چون غالبم دلم میخواد، اگر خدا بخواهد دلم میخواهد که چراهایی که طرف نگفته خود منم بگم تا اونجا که قدرت دارم. من دیدم وقتی چرا من آوردم خیلی خوشحال داره میشه که من با یک جواب ابتدایی قضیه را ختمش نکردم. این چرا داره، اینی که من دارم اینم چرا داره، من دلیل آوردم، ولی دلیلش به اصلاح شاید اول مدعا باشه، مصابه مطلوب باشه، استدلال میخواد. لذا فرق است بین این که یک فرهنگی مستند به استدلاله، یکیش این است که فرق این که مستند به عقل باشه، ادعای عقل که باید تکیه کند به اصول بدیهیه، بی نیاز از اثبات یا غیر قابل اثبات یا قضایای بی ضرور راست. اصول بدیهی یا قضایای بی ضرور راست ولی اونجا بدیهی نیست. مثل که در مسائل علمی شما پر از اینها استدلال میکنید، در دانش فیزیکی اون قضایا که تکیگاه یه فیزیسیانه همش بدیهی نیست ولی بی ضرور راست، چه کار همه نیست. مثل این نیست که کل از جز بزرگتره، حتی یک مثل آدم معمولی هم بفهمه. در بالا قواعدی هست، قضایایی هست کلی و بی ضرور راست و بدیهی نیست. یا باید عقل تکیه به اون قضایا بکنه که بی ضرور راست است، بی ضرور راست اثبات شده است، و یا اینکه بدیهی باشه که دیگه بی نیاز اثبات باشه. این هم یک مسئله ایست که خیلی روش باید تکیه کرد که به مجرد ادعای تعقل نتوان این مسئله را عرشبت که تلقی کنیم که بعد دیگه این سیستم سیستم عقلی است و این نظام نظام حقوق عقلی، حقوق عقلی پای انسان در کار باشه، اونم عقلی پای انسان در کار باشه. ابعاد عجیبی دارد که میگه آه چنین اینطور هست، این طور هست خیلی زیاده. حالا از کجا این طور هست را باید اثبات کرد؟ برای میگه آقا دیگه مناقشه در شورا شما نکنید. به هر حال این هم یک از مسائلی که در فصل حقوق باید بحث بشه. اجازه بدید که تا اینجا بحث باشه و اگر سوالاتی هست مردم بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.